بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی حفظه الله تعالی، بحث تداخل اسباب و مسببات، جلسه 126 روز سه‌شنبه 4 خرداد ماه 1389 برابر با 11 جمادی الثانیه 1431 حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دیروز اشاره کردم که مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه در رابطه با این مسئله که تعدد شد، در این که اسباب اگر متعدد شد مسببات هم باید متعدد بشه یا نه، آیا این مبتنی به مسئله سابق هست که قضیه شرطی مفهوم داره یا نه، یا مبتنی است؟ آخون گفت که بله، این مبتنی هست به اون مسئله، بنابراین که بگیم قضیه شرطی مفهوم نداشته باشه. اگر مفهوم نداشت، حالا میشینیم صحبت میکنیم آیا تعدد سبب موجب متعدد مسبب هم هست یا نه، که اون به قول خودشون به ایمان وجه و سالس در کفایه بند کرد. فبودی این بحث تعدد اسباب مبتنی به وجه سالسی که بگیم قضیه شرطی مفهوم نداشته باشه. مروال بورجلی فرمودن که این ربطی با هم نداری، چرا جناب استاد اینو متفرع بر این کرد؟ چرا؟ برای که نزاع در اینجا از باب اینه که آیا این منطوقه با هم تداخل می کنن یا نه. یعنی اگر گفت ازا بلت فتوزد به ازا نمت فتوزد، آیا این بلت و نمت دوتایی که منطوقه اینه تداخل می کنه؟ هر دو یکیه، خب قهرن یک وضو کفایت میکنه. یا اینکه تداخل نمیکنه، قهرن باید دو تا وضو گرفته بشه. این مربوطه به بحث تداخل المنطقه اینه. این چه ربطی داره با اون که آیا قضیه شرطی مفهوم دارد یا ندارد؟ پس جناب استاد کم لطفی کرده که این مسئله رو مبتنی به اون باب کرده که بگه در صورتی این مسئله تعدد اسباب درست است که ما نسبت به مسئله قضیه شرطیه به این مفهوم نداشته باشیم. جناب مقرر مرحوم آیت الله منتظری می‌فرماید که در ذیل همین بیان ایشون می‌فرماید نه، ظاهراً حق با جناب صاحب کفایه باشه. چرا؟ ایشون می‌فرماید برای خاطر که اگر بنا بشه که منطوقه و شرطه اینا برگشت بکنه به شرط واحد، اگر بنا بشه دوتا شرط ها بشه یک شرط، منطوقه این بشه یک دانه شرط، یعنی امر مرکب دیگه شرط بشه نه کل واحدی. و اگر بنا بشه امر مرکب دیگه شرط باشه دیگه اینجا لا یبقا بحثون، اینکه بحث بکنیم تداخل رو، چون برای که شرط واحد که این بیشتر از یک دانه مسبب بیشتر نمیخواد که، اگه قرار بشه دو تا سبب ها هر دو با هم تداخل کنن، دو تا شرط ها بشه یک شرط، ارجاع شرطه این رو برگذاریم به یک شرط. و اگر ارجاع شرطه این به شرط واحد شد، معناش یعنی چه؟ یعنی سبب ما امر مرکبه. خب امر مرکب یک چیزه، بهمن یه مسبب هم بیشتر نمیخواد دیگه. اینجا نشستن بحث کنیم آیا اسباب تعدد شد سبب مسبب هم باید متعدد بشه یا نشه، مقرر فرموده که این بحثی که مورد نداره. پس حرف آیا آخون درسته، این در صورتی درست میشد که ما دوتا شرط و یک شرط قرار ندیم، بگیم هر کدوم شرط مستقله. حالا که شرط مستقل شد بشیریم بحث بکنیم آیا تعدد اسباب یا سلزم و تعدد المسببات ام لا. بعد ایشون می فهمه بله، یک فرقی بین این بحث حالا با بحث سابق میشه گذاشت. یه بحثی رو ایشون فرق میذاره. مقرر میفهمد این بعید نیست که این فرق رو بذاریم که بگیم بحثی که در قبل داشتیم که قضیه شرطی ها یا مفهوم داره یا نداره، این قضیه بحث لفظی یا نزاع از باب لفظه. این قضیه لفظیه شرطیه آیا براش مفهومی هست یا مفهومی نیست. نزاع در اون بحث قبلی رو بگیم نزاع لفظیست، قضیت و لفظیه. اما در مسئله تعدد الاسباب و مسببات این لفظی نگیری، این نزاع امرون عقلیون، بحث عقلی بگیری. یعنی حالا گاهی ممکنه لفظ باشه، تعدد به وسیله لفظ باشه، مثل همین گفته اگر این بلتن، اما لزوم نداره لفظ. اگر ما شرطیت متعدد داره و رو به غیر لفظ هم به دست بیاریم، با اشاره، با نوشتن، لزوم نداره لفظ باشه. اگر تعدد قضیه رو منو با اشاره بیاریم، به امر دیگری به دست بیاریم، اگر اینجور شد، خب اینجای بحث عقل چی میگه؟ آیا اگر سبب متعدد شد، عقل میگه باید مسببم متعدد باشد یا نه؟ پس بیاییم فرق بذاریم بین مسئلت سابقه و مسئلتنا الان. بگیم مسئلت سابقه نزاع لفظیون، بحث از نظر لفظه، ولی نزاع فعلی در اینجا بحثون عقلیون. این میشه تفاوت گذاش که بین این دوتا که آیون نگر این دوتا مسئله یکی هستن. ایشون بیان اینجوری دارند. حالا ما بخوایم که آیا ببینیم این اشکال واقعا با آیا آخون وارد یا نه. ما به نظر ما میاد که حالا شما بادم مراجعه کنید کلام آخوند رو هم ببینید. ما به نظر ما آیا آخوند مسئله رو مبتنی نمی کنه. اینجور نیست که بگه این مسئله بحث تداخل الاسباب و مسببات مبتنی بر این است که در قضیه شرطیه بگه مفهوم نداره. نمیگه مبتنیست. ایشون مصداقش اونجا پیاده میکنه. میگه مصداقی که در اینجا میتوان این بحث را آورد، تداخل الاسباب و المسببات، در این مصداق نمایان میشه. در این مصداق خودش نشان میده که در قضایای شرطیه ما مفهوم قائل نباشیم. اگر قضیه شرطیه بگیم مفهوم ندارد، در مفهوم نداشتن دیگه این بس خیلی خودش نمایان میکنه، خودش نشان میده. میخواد بگه علاوه وجه ثالث این مطلب نمایان میشود، این بحث تداخل الاسباب و المسببات. اگه اینجوری نخواد بگه حتما روی مبنا مبتنیه، و ممکنی اشکال بیشون وارد نباشه. یعنی کار به لفظ نداره. یعنی شما با کتابت هم که اگر آمد روایت گذاشتی جلو، هیچ لفظی هم نیست، دو تا قضیه شرطی آمده، من همین تعبیری که مفتیم لفظ هم نباشه، فهمیدی به این که این رو مسبب قرار دادن برای وضو، اونم سبب قرار دادن برای وضو. حالا شما لفظ هم نداری، اینجا الان بحث میکنی که آیا این تردد اسباب موجب تردد مسببات هم هست؟ یعنی کار لفظ نداره، لفظ ابزاره، در ابزار قضیه است. من واقعا چی بوده مقرر اینجا میگه، میگه اینجا ممکنه فرقش رو این جهت بذاریم، اونجا بحث لفظی بود ولی اینجا بحث عقلی. ایشون اینطوری بیان کرده در مقرر. البته حالا اونجا هم تازه من حالا اشکال دارم، اونجا هم درباره قضیه شرطیه فرق نمیکنه حالا قضیه شرطیه با لفظ گفته بشه یا به وسیله قرینه دیگه بفهمیم یا به وسیله اشاره بفهمیم، اونش هم همه قابل بحثه. ولی که نوعا قضایای شرطیه رو که تعبیر میکنن قضیه از اون لفظیه، خب انصافا اینشو نمیشه این کاری. حالا خاطر این بیان کلامیشون اگر دارید نهایت الاصول ببینید، فرماش این فرماشیشونه. ما عرض ما این است که من به نظرم آخون رحمت الله علیه نخواد مبتنی بکنه، که مبتنی باشه خب بالا ممکنه اشکال بود. چرا؟ خب روشنه اگر بنا بشه واقعا دو تا شرط ها یک شرط بشه، حالا به هر طریق دو تا شرط اگه بخواد برگشت به یک شرط، یعنی اونی که واقعیت شرطی امر مرکب باشه. چون یه جایی بحث نیست که تعدد الاسرابی راست میگه این واقعیت اینه دیگه، این که دیگه مسلفه مثل این به قول آقا بگیره به بعد میره دست پهلوان میشه دیگه. و اگر دوتا شرط دوتا نماشه این برگشت به یک شرط بکنه، خب این واقعیت اینه دیگه، بحثی برای تداخل اسباب میشه نیاد که پس این مسلم نباید این مطلب گرفت که دوتا شرط ها باید به یکی بشن و الا یکی شدن خب این اشکال واقعا وارده. حالا ما عرض کردیم محضر مبارکشون که به نظر ما ابتنایی در مسئله نباشه، بلکه چه بسا ممکنه فرق بین المسئلتی رو از این باب بگیم. در اون بحث شرطیت که میگن تعدد جزا حیث بحثه، دیروز من در حالا بعد از دست این اشاره کردم به خصوصی، ولی حالا عمومی میگم که عزیزانم بتونم بنویسن، ممکنه مسئلت هر دو به صورت یک جور باشه. اونجا میگه که اذا خفی الازان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، صورت قضیه میشه. اینجا میگه اذا نمت فتوزد، اذا بلت فتوزد، هر دو جزا یکیه، شرط ها متعدده. ببینید قضیه مثل همه میسهد. بله آیون اگه یادتون باشه مرموه آخوندن در اول بحث کفایه اینه داره در باب اینکه موضوع هر مسئله، گاهی دیگاه میکنی در مسئله موضوعا محمولا هر دو یکیه، قضیه به صورت ظاهر نست هر دو یکیه، ولی حیثیت به بحث عوض میشه. اگه یادتون باشه آخوند در اول کفایه میگه گاهی نگاه میکنی همین جمله مرکبه زیدون قائمون، همین زیدون قائمون را صرفی نگاه میکنه میاد تر ترکیبی این زیدون قائمون، زید از چی هست و قائم از چی هست و از همین، همین زیدون قائمون را نحوی نگاه میکنه از حیث جهت اعراب و بنا نگاه میکنه. چه بسا مسئله موضوعا محمولا همه یکی باشه ولی حیث بحثش فرق بکنه، جهت حیثیت فرق کنه. اینجا من میتوره این دوتا قضیه مثال که میذاریم گرچه از نظر ظاهر هر دو مثل همه، چه بگه اگر بگه همون اذا خفی الازان فقط در اذا، خب هر حضرش قضیه شرطیت و ظاهرشن، اونم بگه اذا نمت فتوز در اذا بد، اما حیث بحث ممکنه فرق کنه. چرا؟ حیث بحثی که در باب شرطه، از این حیثی که شرطیت چی را میخواد برسونه برای جزا، آیا شرطیت میرسونه جزا را که این علتون تامه علتون منحصره جز اولین، همونه که توضیح دادی کرده حیثیت از نظر این که نحوه علیت چگونه علیتیه به چه نحوه علتیه. اما در اینجایی که بحث میکنی کاری به این نداریم که علیت چنو، فرض کنی علیت علیت مستقل، بس از اینه که حالا آیا هر علتی معلول جدا میخواد یا یه معلول برای دو علت هم میشه جمع بشه، چش کن داره این حیث بحثش فرق میکنه. اونجا از نظر ترتب الجزا علی الشرط که به چه نحوی ترتب علل انحصار علل علیه علل جزء العله، اون حیث اینجا کاری به ترتب الجزا نداره، این کیفیت از نظر نفس العله داره بحث میکنن آیا هر علتی این چنینی که باید مسبب مستقل داشته باشد یا نه چه بایدی نداری لزوم نداره که هر سبب مسبب خاصی داشته باشد. بنابراین حیث بحث چون تفاوت میکنه دیگه ابتنایی نداره، و الا ما یه اشکال دیگه با آخوندم میتونیم بکنیم. چرا؟ برای که چرا شما اون بچه سوم میگید که قضیه مفهوم نشد، بچه پنجمتون هم اینجا هست اشکال میشه، بچه پنجم کدومه؟ معلوم آخون تو کفایه وجه پنجم روز انحصار فهمده، اگر ما قضیه شرطیه رو به صورت انحصار بگیریم و اگر انحصار بگیریم جایی برای تداخل اسباب دیگه به وجود نمیاد، جایی به تداخل خاصو ببینم تو ذهنتون منتقل شد یا نه. اینه اگر قضیه شرطیه رو به نفع انحصاری معنا کنی، انحصاری هم چه؟ یعنی فقط من علت هستم، اون دیگر اختیگی نگره باشه تعدل شرط یه نداره که میدونی چه جایی میشین بس کنی آقای تداخل اسباب بزن یعنی چه دیگه تو تداخل اسبابی نداری که اگر برای شما علیت بگیریم قضیه شرط و علیت منحصرا من علیت منحصر یعنی تنها من هستم و لیس الله و اگر تنها من هم دیگه جایی میشستن محصیدا تداخل اسباب تداخل الله ما به آخوندم بگیر اگر بنابرای اینه پس باید اون پنجمی رو بیان بگیم مورد بحث نیست داره که نیست که این حرفا پس بگید حیثیت ها فرق میکنه نه اینکه ابتناع رو اونا داشتوش ابتناع نداره حیثیت بحث جدا رو شعبی نداره و الا در صورت انحصار هم جایی برای بحث تداخل اسباب نمیان مگر اینکه اللهم الا ان یدعا که اصلا بحث تداخل اسباب خارج از توی انحصاره اصلا بحث انحصار دیگه نیست انحصار رو ده کنار اگه خارج باشه خب اون بحث با اون تفاوت شد که برای که در بحث اونجا ما یکی از احتمالات ما انحصار بود دیگه باید خودش فارغ بین المسئله میشه چرا برای که در اونجا بحث انحصار داشتیم ولی اینجا اصلا انحصار رای بحث نداری و این تفاوت میکنه دیگه من چی میخوایی فارغ بین المسئله دیگه پس این اللهم رو مستحضر شدید که بنویسید بگید اللهم لعن یدعا که مسئله تداخل الاسباب در موردی داره بحث میشه که قضیه علت منحصره نباشه کلن اینجا میگه خب اگر بناستد که اینجا این بحث بشه پس خودش یکی فید فارقیت بین المسئلته همین خودش یکی چرا اون مسئله بحث در هر سه جهت میامد انحصار علیت تامه علیت نه اما اینجا چطور فقط بحث در اونجایی میاد که علت منحصره خواهی خودش تفاوت شد دیگه خواهی فارغ چی میخواییم ما بنابراین پس با توجه به این بیانی که ما عرض کردیم محضر مبارکتون فکر میکنیم که این مسئلته این با هم فرق داشته باشی و تو مسئله با هم یکی نیستن ابتنایی هم نسبت به هم دیگه ندارن هر کدوم بحث خودشو داره خب این امر اولی بود که در باب تداخل الاسباب و مسببات داشتیم امر دومی که اینجا داریم میخوام صحبت بکنیم راجع به رسیدگی کل فراز این دوتاست تداخل الاسباب و تداخل المسببات امر ثانی میخوایم در خود این تداخل الاسباب صحبت بکنیم و این تداخل الاسباب یعنی چه؟ سببها متداخله با هم بشه این چه معنا میده؟ میگه اما تداخل اسباب و مسببات معنا اینه که بگیم چون هر سببی وقتی نگاه میکنیم ایجاد هر سببی مستقلن یه مسببی رو میخواد نمیخواد هر سببی که محقق میشه مسلمن یک مسببی رو برای خودش میخواد در حال انفراد بحران اینطوریه خب چرا این سر سبب مسببی رو میخواد به مقتضا سببیته به مقتضا سببیته چون سببیت اقتضا میکنه مسبب بمونه خب اگر سببیت اقتضا میکنه مسبب رو خب چه فرق میکنه میخواد دو تا سبب کنار هم باشه یک سبب باشه چون اصل سببیت هست دیگه چه فرق میکنه اجتماع دو سبب چرا بخواد دو تا مسبب بخواد حالا فرض کنی بعضارت بخواه الان برای تو روشن کنم ببینم دو مرتبه رفته بول کرده دو بار رفت بول کرد آقا هم فرموده اذا بولت فتوزه این دو تا وضو باید بگیره باید دو تا وضو بگیره یا یک وضو بس خب بیا پس ببینید اگر سببیت ملاکه سببیت جداست بول اول خودش سبب رو نلوزه بول دوم خب شما جا چرا بیدید یک وضو بس چه فرق میکنه به اینی که فردان من جنس واحد او فردان من جنسی از نظر سببیت چه فرق میکنه هیچ فرق خواستن اونایی که تداخل اسباب رو بگن توجه داری چی میخوام بگن حیثیت تداخل اسباب به مسببات کار نداشته باشید
تداخل الاسباب الاوائل عجیب رو جلو میاد. میگم بابا مگه سببیت این میخوای به نقص سببیت چه به واحد باشه چه به اسمه؟ سببیت نقصش مرای صرف الوجود ها، صرف الوجود و حتی چه دو صاف که یکی سببیت که محقق شد تمام شد دیگه. شما میگین ازش تمعا دوتا، ازش ترقا یک. چرا؟ برای چی؟ فرمودن ملاک تداخل اسباب از باب اینه که بگیم نفس و سببیه موضوعه صرف الوجود، سما اون کان من فرده من جنس واحد او فرده من جنسی فرق نمی کنه. همطوری که اگر دو مرتبه بول کرد یه وضو بسه، حالا اگر خوابید و بولم کرد یه وضو بسه. این معنای تداخل اسباب ها، خب معنای تداخل اسباب براتون بگم، حالا نمیخوام انتخاب کنم یا اشتباه بزن مبارکتون نیاد که حالا ما قبول بکنیم یا نه رو بعد صحبت میکنیم ها. میخوام معنا رو بگم ها. تداخل اسباب بی معنا، یعنی بگیم تعدد در سبب موجب نمیشه سببیت هم متعدد بشه. عرض من گرفتی انشاءالله. تعدد در سبب لا یو تعدد و سببیه. سببیه این چیه؟ حالا ده تا بیاد بیاد ده بارم بره دست با سببیت البول للوضو آمد، سببیت آمد، حالا ده بارم بره دست با بره بیاد بیاد. تعدد این وجود خود نفس و سبب لا یو تعدد و سببیه همچنان در نوعه ایشم. پس اگر چنانچه هم بول کردم هم خوابیدم هم سایر حدث های دیگه همه با هم بود، شما نداریم سببیت وضوع آمده سببیت وضوع آمد، ده تا حدث هم پشتر هم بیاد از دو نوع سه نوع چه فهم میکنه؟ دست به من یک در چشم باز وضوع میخواد، حائض شده بود بادم وضوع میخواد، اونجایی که میگم لازمه هست. درست آقا جان؟ هر چی شما قبولی وضوع خواهی سبب آمده دیگه تاش سببیت محقق شد. لای تعدد و سببیت به تعدد وجود سبب اینجور دید. این یه باید یکی میگه نه ما این قبول نداریم، ما این قبول نداریم سببیت همچی که سبب متعدد میشه. این یک مثلا بحث در اسباب اینه. اما در بحث مسببات چطور؟ مسببات تعدد و وحدتش چیه؟ مسبب تعدد و وحدتش به انتصالی، از باب انتصال. آیا آوردن یه مسبب صدق انتصال میکنه در این دلیله یا نه؟ دقت کنید، آیا آوردن یه مسبب میگه من امتثال کردم این امری را؟ ازا نمت فتوزده، ازا بلت فتوزده. من یه وضو گرفتم، یه وضو گرفتم، امتثال هر دو دلیل شده یا نه؟ در مسبب بحث مقام امتثاله. آیا فراغ ذمه برای من حاصل شد با یه وضو یا نه؟ چطور؟ اگر سببیت را شما متعدد بدانی یعنی یه وضو کفایت نمی کنه، لم یم تصل ابتصال عبر واحد گردی. اگر سببیت را کافی ندانی بگی نه بابا تعدد نفس سببیت یه دونه هست دیگه، پس یه وضو گرفتم تمام شد دیگه. پس بحث در تعدد مسبب برگشت میکنه نسبت به بحث در مقام انتصال. حل المسبب الواحد یکفی فی مقام الانتصال اولا. این دیگه بالا فرق نمی کنه از این که بخواد فردین من جنسی باشد یا سوالی فرق نمی کنه، هیچ تفاوتی بین این دوتا نداره. پس این بحث درباره اینه، درباره مسببات، درباره اینه سبب در مقام تأثیر که بحثش در مقام تأثیره. آیا هر سببی تأثیر میکنه که مؤثر بخواد جدا بخواد مسبب جای اون بار بحث اول. اما در مسببات بعد از فراغ از تأثیره، بعد از فراغ از سببیت، آیا یک دانه یک بی در مقام امتصال اولا یک بی. حالا این ثمره ای داره برش بار میشه، باشه فردا براتون بگم. مثلا الله علی محمد و آله.